أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مطلبی رو که مرحوم شهید اول در دروس فرمودن که اگر در متن عقد شرط بشود که اگر این مبی طبق اونچه که وصف شده نبود یا طبق اونچه که نمونش دیده شده نبود، حق تبدیل باشد برای بایه و با این تبدیل خیار رؤیه ثابت خواهد شد. این مطلبی رو که مرحوم شهید اول در دروس فرمودن، بعد فرموده کلام صاحب حضاره جید جدا. مرحوم صاحب جواهر اشکال کرده که عبارتش خوندیم، مرحوم شیخ هم اشکال میکند که ملاحظه فرمودید. موضوع اشکال مرحوم صاحب حضاره این است که شما که میگویید این شرط باعث فساد عقد است بالقول المطلق، چه این مبی واجد وصف باشد چه فاقد وصف، در صورتی که مبی واجد وصف باشد مشکلی ندارد تا باعث انحلال این عقد، باعث فساد این عقد بشود. ممکن است در صورتی که مبی فاقد وصف باشد و شخص خیال رؤیه دارد زمینه فساد عقد فراهم بشود، اما وقتی این واجد وصف بود خیال رؤیه در کار نیست، چرا این عقد فاسد می شود؟ چون اصاره فرمایش شهید این است که این عقد فاسد است، این فساد شرط به سبب فساد عقد می شود، چه این واجد وصف باشد چه نباشد، این شرط مفسد است. راهی که برای تبیین فرمایش مرحوم شهید در دروس بود به طور مبسوط باید ارائه می شد که بخشی از اون راه ها را رفتیم و ارائه کردن. و این است که این شرط یا شرط نتیجه است یا شرط تحفیل، یعنی در متن عقد شرط میکنن که اگر این مبی فاقد وصف بود تبدیل بکند به واجد وصف. این یا شرط فعل است یا شرط نتیجه، و علاکر تقدیرین یا شرط میکنند تبدیل این فاقد وصف به این واجد وصف که تبدیل بین العینین واقع میشود، یا تبدیل بین ثمن و واجد وصف وار میگیرد. تبدیل بین عینین به این معناست که وقتی یک کالایی را مشتری خرید و باز کردید فاقد وصف است، فروشنده موظف است که این عینی که ملک مشتری است این را بگیرد و یه عین واجد وصف عطا کند. این یه عقد جدید و معامله تازه است بین العینین، یعنی بین عینی که فاقد وصف است و ملک مشتری است و عینی که واجد وصف است و ملک بایی است، که بحثش در دیروز گذشت. اشکال او در صحت بود از در تعلیق برطرف شد، اشکال قراری بودن برطرف شد، راهی برای بطلان این شرط نیست، البته خیار همچنان باقی است. پس اگر شرط تبدیل به عنوان شرط فعل باشد نه شرط نتیجه، و تبدیل بین عین واجد وصف و فاقد وصف باشد، این شرط نه فاسد است نه باعث فساد عقد می شود، خیارم همچنان ثابت است. پس اگر مرحوم شهید اول در دروس فتوا به بطلان این قسمم داد، حق با صاحب حدائق است که دلیلی بر فساد این شرط است. اما فرض دوم از فروض چهارگانه که شرط فعل باشد نه شرط نتیجه، و این شرط فعل به این باشد که سمن را به عین با عین واجد وصف تبدیل بکنند. خب شرط فعل است تبدیل بین سمن و بین العین الواجدت للوصف است. این جای تأمل بیشتری است و این است که سمن ملک مشتری است، عین واجد وصف ملک بایه است. اگر معامله صحیح باشد خب این سمن شده ملک بایه، عین واجد وصف هم که مال بایه است. تبدیل بین دوتا مال بایه که فرض ندارد که شما چگونه شرط میکنید که بین سمن و بین عین واجد وصف مبادله حاصل بشود. لابد منظور شما در حین اشتراط این است که این معامله منحل بشود، سمنی که مال بایع شده بود برگردد مال مشتری بشود، در رتبه ثالثه بین سمنی که مال مشتری است و عین واجد وصفی که مال بایع است یه مبادله بشود. منظور شما اینه دیگه، بازگشت این شرط به انحلال عقد است. اصاره حرفتون اینه، شرط فعل هست تبدیل بین سمن و عین واجد وصف است. اگر سمن بخواهد در قبال عین واجد وصف قرار بگیرد حتما باید معامله منحل بشود، فصل بشود، سمنی که ملک بایش بود برگردد ملک مشتری بشود تا مبادله بین سمن با مشتری و مسمن و عین واجد وصف بایه حاصل بشود. خب پس بازگشت این به احلال بی است. وقتی بازگشتش به این احلال بی بود شما دفعتا میبینید اون محور اصلی از دستتون در رفت. چرا؟ بلکه شما بر اساس شرط تبدیل داره این حرفا رو میزنید. این شرط هم وقتی نافذ است که در ضمن عقد باشد، بلکه شرط ابتدایی نافذ نیست. وقتی عقد منحل شد شرط شما از دست دادی. با کدوم شرط الان میخواید مبادله برقرار کنید بین سمن و عین واجد وصف؟ اینجا دو تا مطلب هست، یکی این که هر دو جهت مشترک دارن، یکی این که چرا شرط باید در ضمن عقد باشد. این یا برای آن است که شرط اونطوری که از قاموس و امثال قاموس نقل شده است تعهد فی تعهد است، التزام فی التزام است، اگر چیزی در ضمن عقد نباشد شرط نیست، پس موضوع حاصل نشده که ما ذهب الیه صاحب قاموس، یا نه اگر چیزی ابتدایی باشد در ضمن عقد نباشد شرط هست موضوعاً لغتاً اسماً، لکه شرعاً حکمش وجوب وفا نیست، مشمول المؤمن عند شروطه هم نیست اجماعاً. اجماع بر این است که شرط ابتدایی نافذ نیست. بالاخره یا اون است یا این دیگر. اون بزرگانی که فرمودن شرط ابتدایی نافذ نیست، یا برای اینکه در موضوع اشکال کردن یا در حکم، یا گفتن التزام ابتدایی شرط نیست زیرا در قاموس آمده است که شرط التزام و فلتزامه، یا نه بر فرض که شرط ابتدایی امر ابتدایی شرط باشد اجماعا شرط ابتدایی از عموم المؤمنین شرطم خارج است. بر تقدیر شرط ابتدایی نافذ نیست، اما موضوعا شرط نیست یا حکم شرطی ندارد. وقتی این عقد منحل شد شرطم از بین می رود، یا اصلا موضوع شرط منتفی می شود یا حکم شرط منتفی می شود. وقتی حکم شرط منتفی شد جا برای تبدیل نیست. یلزم و من وجود هل عدم، شما این عقد را منحل کردید برای اینکه بخواد به شرط عمل کنید، با انحلال عقد شرط از دستتون در رفت. این عویسه را با درمان کن. راهی برای درمان این عویسه نیست مگر از دو جهت. یکی این که ما بین حدوث و بقا فرق بگذاریم، یکی این که بین انها شروط فرق بگذاریم. اگر نتوانستیم بین حدوث و بقا فرق بگذاریم، یک، و نتوانستیم بین اقسام شروط فرق بگذاریم، دو، اینجا اشکال شما وارد است که با انحلال عقل اصل شرط از بین می‌رود. اما راه اول برای فرق گذاری بین حدوث و بقا می‌فرمان به این که ما چرا لازم داریم که عقل در ضمن شرط در ضمن عقل باشد؟ برای اینکه شما میگید اگر چیزی التزام ابتدایی بود، طبق نقل صاحب قاموس از شرط نیست. این بسیار خوب، ما این تعهد را در ضمن عقد مستقر کردیم، حالا شده شرط. تو کتاب قاموس ننوشته که این که شرط شد اگر عقد منحل شد این از عقدی شرطیت بیرون میاد که. این ما برای اینکه این شرط موضوعا حاصل بشود، این رو در ضمن عقد قرار دادیم. عقد مدتی هم بود، اینم شرط بود دیگر. وقتی که شرط شد، المؤمن عند شروطه هم بیرون میگیره. هازا شرطون، وقتی شرط شد واجب الوفاست. دیگه تو قاموس و امثال قاموس ننوشته که یک چیزی که حدوثاً در ضمن عقد باشه، بقاءً هم در ضمن عقد باشه، اینو بهش میگن شرط. که گفت به این که چیزی که در ضمن یک عقد است میشه شرط. همین که شرط شد، المؤمن عند شروطه هم اینو میگیره، میشه واجب الوفا. این در صورتی که اشکال ناظر به نفی موضوع باشه. اما اگر اشکال ناظر به اون جهد تعبد و اجماع و امثال ذالک باشد، مستحضر اجماع دلیل لبیست، قدر متیقن دارد. قدر متیقنش این است که اون شرطی که ابتدایی باشد واجب الوفا نیست، شرطی که در ضمن عقد باشد واجب الوفاست. ما این از اجماع میتوانیم یه همچه اطلاقی رو استفاده بکنیم که اگر شرطی در ضمن عقد نبود، خواه در مرحله حدوث خواه در مرحله بقا، وجوب وفا ندارد. یا قدر متقنش که از عموم المؤمنین شروطهم خارج شده همین است که حدوثاً در ضمن عقد نباشد. اگر شرطی در ضمن عقد نبود و در هنگام پدید آمدن آزاد بود، این مشمول المؤمنین شروطهم نیست. اجماع که دلیل لفظی نیست تا اطلاق داشته باشد ما بگوییم اطلاق این اجماع شامل هر دو حال می شود. این قدر متیقن دارد و قدر متیقنش این است که اگر چیزی در حدوثاً در ضمن شرط عقد نبود واجب الوفا نیست، اگر حدوثاً در ضمن عقد بود واجب الوفاست، خواه بقاءً در ضمن عقد باشد یا نباشد. پس تبعیت باعث وجوب وفاست. این یک. اگر شرط ابتدایی باشد تبعیت ندارد، یا در موضوعاً شرط نیست بنابر اون حرف قاموس، یا حکمن حکم شرط را ندارد بنابر اجماعی که ادعا شده، ولی اگر چیزی حدوثاً در ضمن یک عقدی مستقر شد و عنوان شرط بر او منطبق شد و وجوب وفا پیدا کرد، چه دلیل داریم برای این که اگر عقد منحل شد این شرط واجب الوفا نیست؟ پس وجود وفا سر جاش محفوظ. خب بله، ما از کجا این تکوین رو برکنیم، این تشبیه رو با تکوین، اعتبار رو با حقیقت تشبیه بکنیم؟ بعضی از امور است که حدوثاً تابع است، بقاءً تابع نیست. ما اگر یه همچه اطلاقی داشته باشیم که شرط الا و لابد حدوثاً و بقاءً به عقد تکیه میکند، چه در موضوع مثل این که لغویین گفته باشند، چه در حکم مثل این که فقها هم که ادعا اجماعی رو ادعا کرده باشن، بله میگوییم شرط حدوثاً و بقاءً متکی به عقد است. اما نه حرف لغویون اینقدر اطلاق دارد، نه اجماعی که فقها ادعا کردن بر فرض تمامیت اطلاق دارد. یه دلیل لغوی است. و از اون طرف ما دلیل عام و مطلق داریم که المؤمن عند شروطه کل شرطه یجب الوفاء به، مقداری که خارج شد از قدر متیقنش همین است که شرط ابتدایی نافذ نیست. خب پس بنابراین ما دلیلی نداریم که بگیم این شرط نافذ نیست. قبول کردیم که باید تبعیت باشد و اگر تبعیت نباشد وجوب وفا ندارد، یا برای اینکه شرط نیست موضوعاً یا برای اینکه حکمش وجوب وفا ندارد. خب در مقام ما این شرط در ضمن عقد مستقر شد و چون در ضمن عقد مستقر شد شرط شد موضوعاً و وجوب وفا دارد، حکماً باید واجب الوفا باشه. حالا که مشتری این رو که تحویل گرفت دید فاقد وصف شد، اون اشکال های مربوط به تعلیق و جوابش، اشکال های مربوط به غرر و جوابش که در فرع اول بود اینجا هست با همه جواب هاش. اما اونی که تازگی دارد این است که شما میگید این شرط در اثر رفتن عقد از بین می رود. میگیم نه، برای اینکه ما دلیل وفای به این شرط دو چیزه. یکی از این دو از دلیل با رفتن عقد از بین می رود، ما هم قبول داریم. اما دلیل دیگرش با رفتن عقد از بین نخواهد رفت. بیان ذالک این است که اگر شرطی در ضمن عقد واقع شد، دو تا دلیل هست برای اینکه این شرط واجب الوفا است. یکی دلیل عفو العقوده، برای اینکه عفو العقود میگوید این عقد واجب الوفا است با همه اجزا و ابعادش. چون این شرط در ضمن این عقد شد، این مجموعه وفاش واجب است. هم عوض باید اون شرایط داشته باشه، هم معوض باید اون شرایط داشته باشه، هم تعهد ضمنی باید عمل بشه، چون این عقد با این مجموعه وفای با او واجب است. یکی دلیل دوم که مخصوص شرط است، کاری به عوض نداره، کاری به معوض نداره، کاری به تعویض نداره، عموم المؤمنین لشروطه است، کاری به عقد ندارد، کاری به ثمن و مثمن ندارد. میگه حالا که این شرط شد، شرط واجب الوفا است. پس دلیل وجوب وفای به شرط در ضمن عقد دو تاست، یکی اوفی بالعقود است، یکی المؤمنین لشروطه. ما بر فرض تسلیم بشیم بگوییم عقد در شرط در ضمن عقد به تبع عقد واجب الوفا است، اون بخش از ادله که نظیر اوفو بالعقود و امثال ذلک است از دست ما رفت رها می شود. چرا؟ برای اینکه دلیل وجوب وفای به این شرط این بود که زیر مجموعه عقد است. یک، عقد واجب الوفاست به استناد اوفو بالعقود. دو، وقتی عقد منحل شد اوفو بالعقود رخت بر می گردد. سه، وقتی اوفو بالعقود رخت بر بندد این فروعات زیر مجموعه او هم واجب الوفا نیست. چهار، ما رو قبول داریم. اما وقتی این شرط در ضمن عقد شد، برای اینکه عنوان شرط حاصل بشود بگیم هاذا شرط، این صغرا، و کل شرط یجب الوفا به، نه برای عفو العقود بل لعموم المؤمنین لشروطه من کبرا، هاذا شرط و یجب الوفا به لعموم المؤمنین لشروطه. اگر عقد منحل شد ما عفو بالعقود نداریم، اما المؤمنین لشروطه هم که داریم. این المؤمنین لشروطه هم میگیم واجب الوفا است. چرا دیگه؟ شرط هست دیگه، عقد نیست. اگر عقد نیست چرا شرط نباشد؟ نه، یه استدراک هم ممکنه بکنیم. بعضی از شرایط که تو دو تا راه حل بود، یکی این که بین حدوث و بقا فرق است، یکی بین اقسام شروط. حالا این روشن میشه که بین اقسام شروط اگر هم ما فرق داشتیم، این مقام ما از اون اقسامی است که وفای به او واجب است که او علم تطرح کنه. خب بنابراین اگر این عقد منحل شد چه دلیل داریم برای اینکه این شرط منحل بشود واجب وفا نباشد؟ برای اینکه وجوب وفایی را از اوفو بالعقود نگرفتیم، ما از المؤمنین شروطین گرفتیم، المؤمنین شروطین سر جاش نه. پس اگر ما توانستیم بین حدوث و بقا فرق بگذاریم، میگوییم به این که این شرط در مقام حدوث به این عقد تکیه میکرد و در مقام بقا نیاز به این ندارد، از اول. و راه دوم آن است که ما بین اقسام شروط فرق بگذاریم و این است که شرط چند قسم دارد که ما به چهار قسم اشاره بکنیم. یک قسم شرط آن است که به اصل اون عنصر محوری عقد برمی‌گردد. یک قسم شرط به ثمن برمی‌گردد که ثمن باید این خصوصیت داشته باشد، نقد بلد باشد یا ارز فرون کشور باشد. این دو. قسم سوم شرط به مسمن برمی‌گردد که مسمن باید که محصول فرون شهر باشد، گندم فرون منطقه باشد. این سه. قسم چهارم یه شرطی است که نه به عقد برمیگرده، نه به ثمن برمیگرده، نه به مسلم برمیگرده. این مجموعه ظرف هست برای او، نه قید. ما برای اینکه این شرط از ابتداییت به در بیاد، این شرط را در ضمن این عقد قرار دادیم، نظیر شرط خیاطت در ضمن عقد بیع منزل یا زمین خیاطت شرط کردن، کتابت شرط کردن. این نه به عقد برمیگرده، نه به ثمن برمیگرده، نه به مسمن برمیگرده. برای اینکه از ابتدایی بودن به در بیاد، در ظرف عقد ما یه شرطی رو کردیم. وقتی شرط کردیم شده شرط، هازا شرط. وقتی شهادا شرطون کلو شرطین یجب الوفا و به لعوم المؤمنین دو شروطه هم. حالا برفرض این عقد منحل شد، شد ما که وجوب وفا را از اوفو بالعقود نگرفتیم تا بگیم به این که چون عقد منحل شد شرطم وجوب وفا نداره. ما وجوب وفا را از المؤمنین شروطه هم گرفتیم. المؤمنین شروطه هم حاضر است. بله، این وقت این عقد ظرف اوست، نه جزء اوست. نیاخت است که شرط میکنن به این که مسمن این خصوصیت داشته باشد، امشه خیار تخلف شرط و امثال زاله، یا سمن این خصیصه را داشته باشد، امشه خیار تخلف شرط. این شرط نه به عقد برگشت، نه به سمن برگشت، نه به مسمن. این شرط به این است که اگر اون چرا که ما گفتیم حاصل نشد، ما بتوانیم معامله را به هم بزنیم. و عزف الازالک بعضی از شرط ها هستن که میخوان به اون عناصر اصلی عقد برسن. یه وقت است که یه شرطی است که کاری به عقد ندارد، کاری به اون اصل ندارد، نظیر شرط خیاطت و حیاکت و کتابت امثال زاله. یه وقت است نظیر مقام ما یک شرطی است که میخواهد به اون عقد عمل بشود. این عقد اصلی چی بود؟ عقد اصلی بین عینی که واجد وصف باشد با این ثمن. اون عینی را که وصف کردن، نمونه را به اون نشون دادن، اون عین مشخص خارجی فاقد وصف در آمد. حالا میخوان کاری بکنن که به استناد این شرط طرفین به اون معامله اصلیشون برسن. این گونه از شرایط مؤکد اون عقد است. این عقد فعلا منحل شد تا این شرط عمل بشود و اون عقد واقعی رو حاصل بشود. این با شرایط دیگه فرق میکنه. پس چه وقت از یک عقد اسمون حل می شود، و این شرط برای ترمیم اون عقد نیست، این رو ممکنه شبه شما وارد باشه. اما اگر یه عقد موقتاً منحل شد تا بازسازی بشود، بازم این شرط منحل است؟ این عقد منحل نشد که دائما رخت بربنده، این عقد منحل شد که به استناد این شرط بازسازی بشود. خب چرا این شرط از بین بره؟ این که تابع اون عقد نبود تا ما بگوییم این عقد که رخت بربست این شرط رأساً منحل میشود. خود این شرط کاری کرده است که این عقد ویران بشه، دوباره بازسازی بشه. خود این شرط این کار کرده. شرط در ضمن عقد این بود که اگر این مبی فاقد وصف در آمد، بین ثمن و بین عین واجد وصف مبادله حاصل بشود. یعنی چی؟ یعنی شرط کردن که اگر مبی فاقد وصف بود این معامله به هم بخورد، سمن برگردد ملک مشتری بشود، دوباره بازسازی بشود بین ملک مشتری و ملک بایه که واجد وصف بود. خب این شرط با شرایط دیگر خیلی فرق میکنه. این شرط برای بازسازی مجدد همین عقد است، بیگانه نیست. بنابراین این چه راهی دارد که مرحوم شهید رضوان الله علیه فرمود این عقد فاسد است، مرحوم نراقی فرمود به این که نقد صاحب حدائق غیر جید است جدن، به صاحب جواهرم به سرعت رد بشود فمن للجهالت والغرر، و مرحوم شیخ هم اینا رو همراهی کند. این شرط برای بازسازی مجدد همین عقد است، نه عقد دیگر، نه مطلب دیگر. فرمایش مرحوم صاحب حدائق در جلد 19 حدائق صفحه 59 این است. مرحوم صاحب حدائق در جلد 19 صفحه 59 ضمن فروعی را که مطرح کردن فرمودن فروع اون الاول کذا، الثانی کذا، از ثالث کذا، به الرابع میرسن. میفهمن الرابع غالف دروس لو شرط البائع ابداله ان لم يظهر على الوصف فالاغرب الفساد. این فرمایش مرحوم شهید است در دروس. صاحب حدام فهمد اقولو ظاهر و کلامهیم ان الحكم بالفساد اعم من ان يظهر على الوصف ام لا. چون شهید که فرمود لو شرط البائع ابداله ان لم يظهر على الوصف فالاغرب الفساد، یعنی این شرط فاسد است، و اگر گفتیم به این که شرط فاسد مفسد عقد است، این عقد هم فاسد است. بعد خود مرحوم صاحب حدائق میان یه احتمالی میدن که فهم این الاغرب الفساد برگردد به زمینه مخالفت. اونگاه فرمایش صاحب حدائق این است که ظاهر کلام شهید در دروس این است که این شرط فاسد است، چه عین واجد وصف در بیاد چه فاقد وصف. بعد اشکال میکنن فرمان به فیه انه لا موجب للفساد مع ظهوره على الوصف المشروط. خب اگر این مطابق با وصف در آمد، یا مطابق همونی که در نمایشگاه نمونش دیدید مطابق در آمد، چرا این شرط فاسد باشد؟ و مجرد و شرط البایعه الابداله مع عدم ظهور ظهور على الوصف لا یصلح سببا فی الفساد. اگر چون شرط کرده که اگر مطابق با وصف در نیامد من عوض کنم، خب این شرط چرا سبب فساد باشد؟ با اینکه اخبار متقدمه در باره خیار رؤیه عام است و همه موارد را میگیرد. خب نعم لو ظهر مخالفا، اگر مخالف با وصف در آمد، یعنی بیع عین غایبه را که بعضی اشکال کرده گفتن این غرر است، راه حل غرر هم به این برطرف شد که و این وصف می شود یک، یا نمونه این و این را به اون نشون می دهند دو. پس بنابراین بیع عین غایبه محذوری ندارد، غرری ندارد، چون که در طرح اصل مسئله فرق بین غرر و خیار بازگو شد. مرحوم صادق حضرت فرمود نه، لو ظهر مخالفا فانه یکون فاسدا من حیث المخالفه، برای اینکه عین را شما یه جور وصف کردی در حالی که عقد رفته روی فاقده وصف، نه خلافش تحویل دادید. اگر خلافش رو تحویل بدن مشتری خیار رؤیه نداره، مشتری میگه که مال مرا و ندادی نظیر کلی فی المعین، یا تو انبار یا تو پارکینگ چند جور ماشین پارک کرده بود، این نمونه شتو نمایشگاه دید که فرون رنگ باشد، برابر همون رنگ معامله کرد و این شخص رفته روی اون عین خاص معامله کرده که منتها بسته بود، روش چادر کشیده بود، وقتی چادر رو کشیدن در رو دندن این اون رنگو ندارد، اینجا خیار رویه است. این چنین نیست که این کلیه فل ذمه باشد بگد که من یه اتومبیل فلون رنگی رو به شما میپوزم، اگر اون باشد که دیگه خیار رویه نیست. مشتری میگه آقا اونی که من خریدم تحویل ندادی، من که اینو نخریدم، این خیار رویه نیست. اگر نداشت خیار تعذر تسلیم مطلب دیگه است، اما این مبی عین خارجی است، یعنی میگه همین چادری که پار اتومبیلی که روش چادر کشیده شده یا تو این با پارکینگ هست همین رو من فروختم و همین اون رنگ دارد که شما در نمایشگاه دیدی، وقتی در باز کردن اون نیست، اینجا جای خیار رویه است. خب بعد این شخص میتواند بگه من معامله رو فسخ میکنم، دیگه بایع حق تبدیل ندارد. حالا اگر شرط تبدیل کردن صاحب هدف فرماید که در این ضمن نعم لو ظهر مخالفا فانه یکون فاسدا من حیث المخالفه ولا یجبره هذا شرط، که شما بخوای خیار رؤیه را با این از بین ببری این نمیتوانه. چرا؟ برای که لاطلاق الاخبار در خیار رؤیه و این شخص خیار دارد میتواند معامله به هم بزند. بعد خود صاحب هدف توجیه بکنم، فرمود بل از هر رجوع الحکم بالفساد فی العباره الى شرط المذکور، یعنی این که مرحوم شهید در دروس فرمود لو شرط البایع او ابداله الا لم یظهر علی الوصف فالاغرب الفساد، یعنی این شرط فاسد است نه عقد فاسد باشد. والازهر رجوع الحکم بالفساد فی العباره الى شرط المذکور حیث لا تأثیر له مع الظهور و عدمه، این شرط شرط لغویه. اگر این عین واجد وصف بود که خیار در کار نیست، اگر فاقد وصف بود خیار در کار است، پس این شرط لغو است. از هر آن است که عبارت درست ما اینجور معنا بکنیم، مرحوم شیخ کاملا از درست داره حمایت میکند، یک این توجیه حساب حداق رم نمیپذیرد. تو مقاصد ملاحظه فرمودید، میگد ایشون عبارت درست رو میخواد اینجور معنا کنه، اینم درست نیست. عبارت درست همان است که عقد فاسد است و رای فساد عقد این است که قرار به عقد سرایت میکنه. مرحوم نراقی رضوان الله علیه عبارت آخرین جمله که صاحب حداق دارد این است که ببل جمله فعنی لا اعرفو للحکم بفساد العقد فی صورت المذکورت علی الاطلاق وجها یهمل علی، ما هیچ دلیلی پیدا نکردیم که بگیم این عقد فاسد است. بله این شرط میتونه فاسد باشه، پس منظور شهید اول در دروس که فرمود الاغرب الفساد یعنی شرط فاسد است نه عقد فاسد. مرحوم شیخ بخواد بگد نه، منظور شهید این است که این عقد فاسد است و راه فساد عقد هم باز است که عقد بشه مناسبت فاسده. صاحب جواهر همین راه رفته.
ما
نه اطلاق دارد، بگه چی شرط بکنی چی شرط نکنی. چرا دیگه میگه به این که اگه کسی بله خب چه اطلاق داره چه شرط بکنه تبدیل که اگه خیار رو درمه تبدیل بکنه چه شرط نکنه، این اطلاق داره دیگه. اون روایت دیگه هم همینطوره. مهمترینش صحیح جمیله، میگه این شما خیار رویه داری، خب حالا فی این غرد اگر شرط تبدیل کردن بازم خیار رویه داری یا نه، میگه بله اطلاق الخبر. خب مرحوم مولا احمد العراقی ایشون در مستند جلد 14 صفحه 409 حرف شهید را تبیین میکنند، بعد میفرمان و اما ما فی الحدائق فهو غیر جید جدن، یعنی این نقد صاحب حدائق اصلا وارد نیست. خب آیا اینجور میتوان حمله کرد به مرحوم صاحب حدائق؟ یا راه دقیق فنی هم هست که در بعضی از موارد ما بگیم این عقد صحیحه، دلیلی بر فساد عقد نداریم. خب پس بنابراین اگر شرط فعل بود دو صورت دارد، شرط نتیجه بود دو صورت دارد، در بین این صور اربعه دو صورت تا حال گذشت. یکی اینکه شرط فعل باشد منتها تبدیل بین عین فاقد وصف و واجد وصف. فرع دوم آن است که شرط فعل باشد منتها تبدیل بین عین واجد وصف و ثمن. اینجا یک عویسه است در برابر اون دو مشکل. اون دو مشکل یکی این بود که تعلیق است و تعلیق در انشاء راه ندارد جواب داده شد، یکی این که قرار هست و قرار باعث بطلان معامله است، یا جواب داده شد که قرار نیست. اشکال سومی که مخصوص این فرع دوم است و در فرع اول نیست، اشکال آن است که این شرط مایل زمو من وجوده الادم، شما میخواید به این شرط عمل کنی باید در ضمن عقد باشد، تا در ضمن عقد نباشد واجب الوفا نیست، اما موضوعاً شرط نیست یا حکمن وجوب وفا ندارد. وقتی عقد منحل شد دیگه شرطی نیست، یا موضوعا شرط نیست یا حکم شرط ندارد. این راه حل جواب داده شد که یا بین حدوث و بقا فرق است یا بین اقسام شروط فرق است. والحمد لله رب العالمین.